Lumos.
سلام، اینجا لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه.
سلام، من شادیم.
سلام، من امیدم.
سلام، منم میلادم.
تو این پادکست ما قراره با همدیگه بزنیم به دل دنیای هری پاتر و دنیای جادوگری. میخوایم توی هر شماره اش بریم سر وقت یه فصل از کتابا و زیر و روش کنیم، تاوتوشو در بیاریم، جنبه های دیگه و جزئیاتشو مرور کنیم، داستانو از زاویه دید شخصیت های مختلف بررسی کنیم، تو خط زمانی داستان عقب و جلو بریم، همه تیکه های پازل رو کنار هم بچینیم و خلاصه تا جایی که میشه موشکافیش کنیم.
خب، ما هر هفته شنبه های قسمت جدید منتشر میکنیم. فصل به فصل با کتابا میریم جلو. همونطوری که شادی گفت، صحبت ما مربوط به تمام داستان میشه. یعنی ما این پیشفرض رو داریم که هممون کتابا رو خوندیم و از کل داستان خبر داریم. علاوه بر 7 کتاب اصلی، کتاب فرزند نفرین شده، دوتا فیلم جانوران شگفت‌انگیز که تا حالا اومدن و حتی متنای دیگه‌ای که بعداً خانم رولینگ نوشته، اونا رو هم بهش توجه میکنیم. با همه این حرفا، اگر که کتابا رو نخوندین، بازم میتونید کنار اون باشین. اینطوری متوجه میشین که این دنیا چقدر گسترده است. پیشنهاد ما اینه که هر آخر هفته بشینید فصل بعدی رو بخونید تا شنبه بعدش در موردش با همدیگه صحبت کنیم. اسپانسر این قسمت از پادکست لوموس، فروشگاه فانتازیو. فانتازیو مرجع ارائه محصولای دنیاهای فانتزیه، از جمله دنیای جادویی هری پاتر. سایت فانتازیو حدود 1000 محصول مرتبط با دنیای هری پاتر داره. مثل چوب دستی شخصیت ها، نامه هاگوارتس با اسم و آدرس اختصاصی، نقشه قارتگر و شال و کلاه های گروه های هاگوارتس. هودی و تیشرت و ماگ و قاب موبایل و کلی محصول چاپی دیگه با طرح هری پاتری داره.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
چند قسمت قبل از این گفتم که برای رفتن به هاگوارتس نیاز به نامه دارید. اما بدون بلیط که نمیشه سوار قطار سری و سیر هاگوارتس شد. بازم میگم، اگه میخواید اول سپتامبر امسال از قطار جانمونین، حتما یه سر به سایت فانتازیو بزنید. fantazio.ir. برای هر اپیزود کلی کامنت میگیریم و حالا همه جا سعی میکنیم که جواب بدیم. اینجا توی خود پادکست هم دوست داریم که به چند تا از کامنتاتون جواب بدیم.
من دوتا کامنت رو میخوام بخونم، یکی از تلگرام، یکی هم از سایت. اول مال سایت رو بگم، ملاقه سوپ برامون کامنت گذاشته که
ارتباط نزدیکی با پاتیل درزدار داره.
اول تشکر کنم از ملاقه سوپ که برامون کامنت گذاشته، گفته که در این مورد صحبت کنیم که چرا هری توی چند تا کتاب مختلف فکر میکنه که دروسلیا ثروتش رو میخوان تصاحب کنن. میگه اگه فقط تو کتاب اول بود میشد گفت که ترس بچه 11 سال است، ولی تو کتابای بعدی هم به این قضیه اشاره میشه. خب منم بودم میترسیدم اونا بخوان پولام بدزدن. بعدش هم گفته جنبه‌های فان و طنز رو بیشتر کنین، واقعا عاشق تیک‌های طنزی هستم که به کار میبرین. میدونم که منظورت به من بوده، خیلی متشکرم ازت. یحیی هم توی تلگرام یه عکس از پفکاش گذاشته که موقع گوش دادن پادکست استفاده میکنه.
آقا یحیی از سلیقه خوراکی خوردنت خوشم. پادکست و پفک.
بعد نوشته یه بار قبل خواب پلش کردم، تمومم که شد تا صبح پای کتاب بودم.
احسنت.
توی کست باکس هم خیلی کامنت زیاد گرفتیم. البته کامنت های کست باکس منو شخصا خیلی خوشحال میکنه. یکی از این کامنت هایی که گرفتیم طبق معمول از وحید هستش که همراه خیلی خوبمونه. در مورد ترجمه پرتو اشراق یه کامنت گذاشته که به نظرش فصل کوچه دایگانو چک کرده، یه سری چیزا به نظرش خیلی بهتر اومده. مثلا اینکه شعر رسمی سردر گرینگوتس یکم با لحن رسمی تر و در شأن اون عظمت بانک ترجمه شده که من البته خودم نخوندم، و برای نوشابه هم به جاش از کلمه رندانه لب ترکن استفاده کرده. در کل به نظرش اومده که ترجمه پرتو اشراق ترجمه خوبی هستش، ولی خب اینم ذکر کرده که الان احتمالاً باید ترجمه نایابی باشه. مرسی وحید. بعد کامنت دیگه‌ای که داشتیم اینه که ستاره ازمون خواسته که ماها گروهای هاگوارتسمون رو مشخص بکنیم. حتما به زودی درباره صحبت میکنیم تو فصلش. و اجازه بدید من تشکر بکنم از خانواده عزیز مری و آرشیدا که پیگیر برامون کامنت میذارن و خیلی لطف دارن به من. من از همینجا ندیده خیلی دوستشون دارم به خاطر این حسای خوبی که منتقل میکنن و لطف زیادی که دارن. برامون نوشتن که کتاب های هری پاتر رو به صورت صوتی منتشر بکنیم، که فکر میکنم توی شماره قبل امید به صورت خوبی راجع به کتاب صوتی صحبت کرد و بهش اشاره کرد. دیگه اینجا بهش نمیپردازیم. یه نظر دیگه هم دادن، گفتن که لایو نذارید. آقا ما این داستان لایو رو متوجه نشدیم که از قراره، ولی خب کلا شاید بذاریم شاید هم نذاریم دیگه، ولی هر کاری که بکنیم به صورت پادکست همیشه فایلا رو پخش خواهیم کرد، اینو خیالتون راحت بشه.
آره، یا مطالبی که توی لایو میگیم جدا از مطالبیه که توی پادکست میگیم، یعنی اینکه پادکست به خودی خودش برقراره، لایو یه چیز جدایی از پادکست است.
درسته. آرشیدا هم از همون پرسیده که عکس 26 تا چوب دستیشو کجا واسمون بفرسته. آرشیدا اگر که توی یک عکس جا میشه میتونی واسمون ایمیل بکنی، یا اینکه خب طبق معمول با جغد واسمون بفرستی.
یه کامنت هم از سایت هستش که میخوام بخونم. خانم ترمه برامون کامنت گذاشتن. سلام، وقتتون بخیر. یکی پرسیدن که متوجه نشدم کجا به شهریه مدرسه اشاره شد. پولی که لازم داشتن فقط برای خرید لوازم مدرسه نبوده. بعد پرسیدن که وزارت خونه چوب دستی هاگرید رو شیکونده، پس یه جورایی دیگه نمیتونه جادو کنه و تنها چیزی که داره همون شکستهای چوب دستیه که جادوی ضعیفی داره، و گذاشته توی چت رو شاید اونقدر ضعیف بوده مثل جادوی جنهای خانگی که اصلا توسط وزارت خونه تشخیص داده نشه. ولی همیشه برام سوال بوده که چرا بعد قضیه تالار اسرار که بیگناهیش ثابت شد یه چوب دستی جدید نگرفت. در مورد سوال اولتون که یکی از اصلاحیایی هم هستش که می‌خوایم این قسمت در موردش صحبت کنیم، من یه توضیح بدم. ما اپیزود قبل در مورد شهریه و هزینه تحصیلی صحبت کردیم. منظورمون کلا فوکوس اون توضیحاتی که من دادم کلا روی هزینه تحصیل بود، نه روی شهریه هاگوارتس. هاگوارتس تمام بودجش از طریق وزارت سحر و جادو تامین میشه و کلا شهریه از دانش آموزان یا افرادی که اونجا درس میخونن نمیگیره. یه جا شادی میپرسه که این مربوط به شهریه هاگوارتس هم میشه، ولی من به اشتباه میگم که آره، در صورتی که نه، هاگوارتس شهریه نداره. این موضوع شهریه هاگوارتس هم که بودجش از طریق وزارت سحر و جادو تامین میشه رو خانم رولینگ توی یه توییت کامل توضیح داده و روش تاکید کرده. در مورد سوال دومتونم که مربوط به چوب دستی هاگرید هست، موضوع یه مقدار پیچیده میشه. یکی این که جادو روی افراد بزرگسال کلا به هیچ عنوان قابل ردیابی نیستش، یعنی وزارت سحر و جادو کلا این قدرت رو نداره که جادو روی افراد بالغ یعنی بالاتر از 17 سال رو ردیابی کنه یا اون جادوی ردپا روشون اجرا بشه. دو این که هاگرید به خاطر اون اتهامی که بهش زدن، جریمه‌اش این بوده که حق تحصیل توی هاگوارتس محروم بشه. چوب دستیشو شیکوندن، ولی اون چوب دستی هم که توی چت گذاشته دلیل بر این نیستش که جادوی ضعیفی داشته باشه. چوب دستی اگه قابلیت جادو کردن داشته باشه قدش مشخصه، ولی اونجا که هاگرید اشاره میکنه حالا که تو رو پیدا کردم دیگه نمیتونم از جادو استفاده کنم، احتمالاً دلیلش به خاطر قانون ردپایی که روی هری هستش، نه به خاطر خودش، چون اصلاً روی بزرگسالا قابل ردیابی نیست. بعدم اینکه یه نکته دیگه‌ای که کلاً تو قانون ردپا هست اینکه این یه پیوند جادوییه، دقیقاً روز تولد 17 سالگی این پیوند از بین میره و اینکه کلاً این پیوند جادویی بر اساس لوکیشن کار میکنه نه بر اساس شخص. یعنی اینکه مثلا هری توی لیتل وینجینگ زندگی میکنه، چون میدونن هری اونجاست، اگه ردپا یه هشداری بده متوجه میشن که کار هری بوده، یعنی بر اساس شخص نیستش، بیشتر بر اساس لوکیشن کار میکنه.
مثلا توی ساری وقتی که یه دونه جادوی پاترونوس مثلا اجرا شده، اینا متوجه میشن خب تو ساری کی زندگی میکنه؟ هری پاتر زندگی میکنه، پس اینو هری انجام داده. یا مثلا اون داستان واسه دابی رو به خاطر اینکه اینا دیدن که توی مثلا همونجا دوباره یه جادویی چیز شده، دیگه فکر نمیکردن دابی اومده، که گفتن هری انجام داده.
حالا الان که میگی مثلا اگه تو ساری انجام شده هری حتما انجام داده، خب باشه مثلا بگیم توی اون منطقه فقط هری که جادوگر، ولی مثلا تو فکر کن تو لوکیشن خانواده ویزلی مثلا یه جادویی انجام شده زیر سن قانونی، از کجا میخوان بفهمن؟
اینو بهش اشاره شده تو کتاب که وزارت سحر و جادو اعتماد میکنه به خانواده ها که نذاره بچهای زیر سن قانونیشون از جادو استفاده کنن، توی فکر کنم محفل ققنوس باشه، ولی یه جای کتاب من اینو خوندم. بعد اگه مثلا یه جادوگر بزرگسالی هم بیادش توی لیتل وینجینگ یه جادویو اجرا کنه، اون دیگه رد پا نداره که بخواد هشداری بده که بیان یقه هری رو بگیرن. اونجا فقط جادوگر زیر سن جادویی هریه.
تو شماره قبل اون قسمتی که گفتیم هری و هرگیت داشتن میرفتن کوچه دایگان که خریدای هری رو انجام بدن، ما از این فهمیدیم که تو کتاب نوشته بود پایین صفحه ادامه نامه بوده که صحبت کردیم راجع به این که بابا این پسر چرا اینقدر بازیگوش بوده و ندیده. ولی اینجا ما می‌خوایم یه اصلاحیه بدیم، اونم اینه که تو متن اصلی کتاب پایین صفحه نیست، توی صفحه دوم نامه است و هری اونو ندیده. ولی خب این اصلاحیه از بازیگوشی هری کم نمی‌کنه، چون بالاخره صفحه دوم نامه رو هم ندیده. ولی در صورت ایراد ترجمه این بوده دیگه، یه بخشی از ایراد ترجمه بوده.
تشکر می‌کنیم از مترجم محترم که تشخیص داده نامه باید توی یه ورق نوشته بشه. به جای دامبلدور هم تصمیم گرفت.
یه موضوع دیگه هم هستش که باید اصلاح بشه، اینه که من تو اپیزود قبل گفتم چوب دستی رون مال پرسی بوده که دادن بهش به خاطر اینکه دانش آموز ارشد شده. اشتباهه، خال خالی مال پرسی بودش و چوب دستی مال چارلی بود که بعد از فارغ التحصیلیش چوب دستی نو میخره، چوب دستی کهنه‌شو میدن به رون. رده هاش هم مال بیله.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
خب بریم سراغ فصل 6، یکی از فصلای فکر میکنم جذاب کتاب. هرچی میریم جلوتر همه فصلا جذابن، ولی هی آدم میگه این فصل جذاب تره.
آخه واقعا این فصلای به خصوص فصلای اول که مواجهه ما با دنیای جادوگری واقعا یه جذابیت دیگه ای داره.
آره، به خصوص دوستی ها و دشمنی ها توی این فصل شکل میگیره و یه جورایی دیگه نمیدونم یه جورایی داستان نگاه شروع میشه.
آره.
خب از اسم فصل شروع کنیم. اسم انگلیسیش فکر کنم یکم طولانی تره، درسته؟
بله، The Journey from Platform 9 and 3 Quarters که استاد کبریه تشخیص دادن که Journey from لازم نیست، ترجمه شده به سکوی 934.
سفری از سکوی 934 با باید می بود.
بله.
جذاب‌تره. ولی خب حالا بازم خوبه.
بیایید سکوی 934 رو من بپذیریم از مترجم.
آخه معنی اونم خیلی چجوری میگم بامسماتره دیگه اون اسم. یعنی از اینجا به بعد قراره یه سفر عجیبی شروع بشه.
آره دیگه، سفریه که از اون سکو داره شروع میشه و واقعا خب نویسنده به این نتیجه رسیده عنوان فصل این باشه.
نویسنده واسه خودش به این نتیجه رسیده.
ما به احترامش سفری از رو حذف میکنیم.
آره، هم توی آخر فصل قبل هم توی اول این فصل اشاره میشه که هری باید اول سپتامبر بره به ایسکای کینگز کراس برای سفر به هاگوارتس. ولی هر جا که نویسنده به اول سپتامبر اشاره کرده، مترجم اول سپتامبر رو حذف کرده. من نمیدونم چه مشکلی با روز رفتن هری داشته. یعنی الان اکثر جایی که وجود داره من یه بارم تا حالا ندیدم تو این کتاب به اول سپتامبر اشاره کرده باشه، همه رو حذف کرده.
شاید مترجم اول سپتامبر یه اتفاق بدی براش افتاده، حال نمی کرده.
نه، از این چارتا هست که میکشن با بلا و خیر ختم میشه. اینم فکر کنم راه نمای ترجمه ایشون این بوده که تاریخ دارد بله شمسی است خیر حذف شود بله بنویس
فلوچات داشته
جایگزین شود.
خب حالا که اشاره کردیم حذفیات و تغییرات ترجمه رو میتونید توی سایت همزمان با انتشار هر اپیزود بخونید. خب میدونم که دوست داریم زود برسیم به قطار و به اتفاقاتی که توی قطار میفته و توی ایستگاه البته قبلش، ولی چالش اول هری تو خونه است. اینا دوباره باور نمیکنن که این میخواد بره سکوی 934. اصلا من نمیدونم چه ببخشید دوباره چه مرضیه،
چه مرضی دارن. مطمئن بودم اینو میخوای بگی.
بابا خب شما که متوجه شدین این بچه عجیب غریبه، خب دیگه حالا برای چی هی میزنه تو پرش که نه میدونی هیچی اون چیز نیست، اون سکو وجود نداره و فلان و اینا. ولی هرسی که عمو ورنون میخوره واقعا آدم دلش خنک میشه.
بعد یه چیز مهمتر، حالا مهمتر که نه، جالبتر اینه که کلن یوهو دورسلیا از بعد از ماجرای کلبه کلن یه جور ایگنور کردن، یه جور نادیده گرفتن هری و پیشه خودشون کردن. یعنی اصلا توی اون چند وقتی که هری اونجا میمونه تا روز آخر ماه که قرار فرداش بره ایسکای کینگز کراس، هیچ گونه توجهی به هری نمی کنن. یعنی انگار که اصلا این وجود نداره.
میترسن که هیچ کاری به کارش داشته باشن.
جرأت دارن مگه؟
حالا جرأته که اونو میتونیم توی دادلی ببینیم. یعنی مثلا رولینگ یکی دو جا اشاره میکنه که هر جا هریه دادلی جیغ میزنه فرار میکنه، ولی باز مثلا پتونیا و ورنون کلن تو روز اصلا هیچ کاری بهش ندارن. یعنی آب و غذا هم بهش نمیدن اتاقش. یعنی اشاره میکنه که حتی اتاقش هم دیگه نمیاد جارو کنه پتونیا، اون خانوم وسواسی.
همون جایی هم که میخواد به عمو ورنون بگه که برسونش ایسکا، بازم باش حرف نمیزنه، به صورت
هیچی. آره. هیچ واژه‌ای یا استفاده نمیکنه.
همین که میرسونتش واقعا دستش
آره.
درد نکنه.
خیلی لطف کرده.
آره خیلی در حد خودش لطف خیلی بزرگی کرده.
که خودش هم گفت ما داریم میریم لندن، حالا سر راه تو هم میرسونیم دیگه، وگرنه احتمالاً
آره اونم تازه به نظر من فضولیشه، میخواد سر در بیاره که اینا چه جوری سفر میکنن، از کجا میرن.
اتفاقا میخواستم همینو بپرسم، این اگه خیلی پیگیر بود که واقعا سکوی 934 وجود داره، بعد تشریفشو میورد پایین تا چشش درات تا ببینه، نه که بچه رو ول کنه همجوری بره بعد هی مسخرش کنه بگه که سکوی 934 وجود نداره.
آخه نه تنها اونا ولش کردن که هگرید هم ولش کرد. من موندم چرا اصلا به این نگفت سکو کجاست؟ خیلی عجیبه.
آره اینکه هگرید بهش چیزی نگفته خیلی جالبه.
کلا بچه رو تو نوزادی ولش کردن جلوی در، بعدم که هگرید ولش کرد.
آخه این بلیط بهش داده هیچی بهش نگفته. تو برو.
دقیقا من همین می‌خواستم بگم، این خواسته که خیال چی بهش میگن، انگار از دستش راحت بشه، دست هری بره و یه جا بندازه شخدر هریج پیاده کن، از ماشین بندازه بیرون، برو 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 خیالت راحت.
دست از سرم بردار، مخمو خوردی اینقدر سوال کردی. نه من فکر میکنم به خاطر اون محموله‌ای که باهاش بوده، یعنی اون محموله‌ای که از صندوق از اون بانک میگیره، به نظرم خیلی هول بوده که زودتر بره خودش رو برسونه به هاگوارتس و تحویل بده به دامبلدور. دیگه این باعث شده که شاید من فکر میکنم اینجوری باید باشه، خیلی استرس اونو داشته که یادش رفته چیزی در مورد سکو به هری بگه. ولی در مورد اینکه ورنون چرا نرفتش، یعنی اگه میخواست ببینه واقعا فضول بود میخواست ببینه سر در بیاره، نمیدونم آیا ماگلا قابلیت اینو دارن که از اون دروازه رد شن، یعنی بین سکوی 9 و 10 رد شن و بیان پایین. اینم سوالیه.
آخه من بعید میدونم که ورنون اصلا فضولیش گل کرده باشه.
مادر پدر هرماینی مگه نمیرفت؟
جایی خوندیم که مادر پدر هرماینی بیان پایین دم قطار؟
فکر نکنه.
نمیدونم، الان برام سوال پیش اومد.
من حضور ذهن ندارم ولی فکر میکنم
معمولا این چیزا رو تو یادته.
من که فصل رو خوندم که توی کتاب همچین چیزی ننوشته بود. توی کتاب یک
نه.
نه نه کتاب
نه
یک،
تو کتاب یک که اصلا بعد تو قطار به هرمیونی اشاره میشه، ولی تو کتابای بعدی هم من بعید میدونم که ما،
ولی از جایی که اشاره میکنه ماگلا دارن از کنار سکو رد میشنن اصلا متوجه همچه اتفاقی نمیشن، من بعید میدونم که همچه چیزی ببینن.
منم همچین تصوری دارم، بر اساس البته بر اساس یادداشتی هم که خانم رولینگ در مورد قطار سری و سری هاگوارتس داره که توی سایت هست، یعنی ما خودمونم از با ترجمه حسین هم هست داریم از اون استنباط بمونم میکنیم، به این شکله که جادوها، یعنی تو اشاره شده که بزرگترین جادوها، یعنی مجموعه جادو تاریخ جادوگری بریتانیا واسه این قطار و این ایستگاه در نظر گرفته شده. حالا میشه به این استنباط کردش که با توجه به این جادوها بعید میدونم که یک شخص ماگل بتونه بیاد پایین و کنار قطار سری و سه قرار بگیره یا حتی بیاد روی خود سکوی 934.
البته من اینجا حرف میلادو اصلاح بکنم، قطار سری و سه هاگوارت رو امین بهره من ترجمه کرده، نه حسین قریبی. با تشکر از امین.
بله پس با ترجمه آقای بهرمند عزیزه.
حالا قبل اینکه برسیم به ایستگاه کینگز کراس، یه شکی هری داره نسبت به این مسئله. هنوزم با وجود همه این اتفاقاتی افتاده، هری نسبت به اینکه اینا واقعی باشه شک داره و ما همین شک رو داریم و ورنون با این حرفی که میزنه باز این شک رو میاره بالا که نکنه همه اینایی که دیدیم خواب باشه. حتی یادمه قبل اینکه کتاب هفت بیاد بعضیا میگفتن بدترین پایانی که میتونه برای کتاب باشه اینه که هری آخرش از خواب بیدار بشه و متوجه بشه که همه اینا خواب بوده.
در کاری میشد دیگه.
آره.
چه بسایی که خیلی ها هنوز به این داستانی که الان تو گفتی باور دارن. یعنی استنباط میکنم به اون جمله دامبلدور که هری توی ایسکای کینگز کراس ازش میپرسه که اینا همه توی سر من داره میگذره یا واقعیته، و دامبلدور میگه که البته که تو سر تو داره میگذره ولی دلیل بر این نمیشه که واقعیت نباشه. یعنی به این جمله استنباط میکنن و میگن که آقا کل این داستان اصلا هری داره تو سرش میگذرونه، تخیلات هریه، اصلا اتفاق نیفتاده. بعد از اون بره ما یه سری گروه افراطی داریم که میان وزیر سحر و جادو انتخابم میکنن.
همه اونا که هاین میتونن به این جمله استناد کنن که واقعیت داره هر چیز رو فکر میکنن.
آره دیگه، میگم آقا به خط به پلات داستان بچست ببین نویسنده چی واسه تو نوشته.
کلن وقتی که آدم میخواد سفر بره همینطوری استرابش بالاست، حالا چه تو با قطار میخواد بره چه با هر وسیلگی میخواد بره، تو ایستگاه قطار، تو فرودگاه، همش حواسش به اینه که حواسم به این باشه جا نمونم، از کدوم خروجی خارج بشم. همینطور تنش و استراب و استرس سفر زیاده که آدم بدون از کجا میخواد بره. بعد این تو شرایط عادی واسه آدمای معمولی همینطوریش خیلی مطرحه، بعد چه برسه به اینکه تو حتی بلیتی که داری اصلا احساس میکنی که اون سکو اون وجود خارجی اصلا نداره، فکر میکنی باید خیلی زودتر بری دنبالش بگردی و پیداش بکنی، بعد همش فکر میکنی که نکنه یه اشتباهی شده، نکنه الان جا بمونم، نکنه هزار تا استرس تو فکرشه. بعد یه وقتایی فکر میکنی به خودش دو مرتبه شک میکنه که این اتفاقایی که تا الان افتاد واقعی بود، آیا مثلا نکنه حرفای عمو ورنون درست باشه، آخه این چه مدل بلیته و این صحبت ها، تا اینکه به قول خشایار یه نشونه هایی میبینه که اونم باز اولش متوجه نمیشه، فکر میکنه داره اشتباه میبینه یا یه چیزی جلو چشش پوشیده شده ندیده، مثلا ندیده که یه نفر از یه یه دیواری رد شده، فکر کرد که مثلا فقط ندیده، یه نفر رد شده، این متوجه نشده که چه اتفاقی افتاده.
آره.
و اینکه صدای صحبت کردن خانواده ویزلی رو میشنوه، و خانواده ویزلی که همیشه توی سخت‌ترین شرایط به داد آدم میرسن.
واقعا از همون لحظات اول یه جوری این خانواده رو توصیف میکنه که آدم بهشون حس مثبت میگیره. فرد و جورج با اون شوخی‌هاشون و اون بامزگی‌ها و عجیب بودنی که دارن ما رو کنجکاو میکنن که یه خانواده واقعا جادویی چجوری هن؟ چون خب ما خانواده جادویی ندیدیم که تا حالا. پرسی رو میدیم که ارشد شده دیگه، اصلا کلن با تریلی نمیشه کشیدش. بعد رون جوون و تازه وارد رو میبینیم، جینی رو هم میبینیم که اصرار داره بره هاگوارتز کنار برادراش،
و خود خانم ویزلی که خیلی مهربونه و از اولین ورودش به داستان محبتاش رو میبینه و اینکه چقدر اهمیت میده به بچه‌هاش.
دقیقاً پشتیبان بودن و ساپورتیو بودنش مشخص
میشه. هم به بچه‌هاش هم کلاً رفتار مادرانه ای که داره. آره، تازه اونجا هری رو حتی نمیشناسه و نمیدونه اصلا کیه، ولی تا هری ازش سوال میپرسه خیلی مهربانانه و خیلی با محبت جواب هری رو میده.
یه مادر کامل.
واقعاً مالی ویزلی باعث میشه که جای خالی لیلی رو حس نکنه هری یه جورایی.
میشه من دوتا سوال رو مطرح کنم؟ یکی این که چرا ایستگاه کینگز کراس؟ لندن چند تا ایستگاه قطار داره؟ چرا ایستگاه کینگز کراس؟ یک. و دو این که چرا سکوی 934؟ البته این سکوی 934 هم خیلی جالبه، نظر خود خانم رولینگ هستش که بهش اشاره میکنیم، ولی چرا ایستگاه کینگز کراس با توجه به اینکه این ایستگاه خیلی مهمه؟ ما آخرین جای آخر داستانم دوباره یه سر به این ایستگاه میزنیم و تقریبا تو همه، یعنی با این به این شکل تو همه کتابا ایستگاه کینگز کراس پدیدار میشه تو هر هفته کتاب. چرا ایستگاه کینگز کراس؟
به این دلیل که مادر پدر جوان توی ایستگاه کینگز کراس با هم آشنا شدن.
چرا رمانتیک؟
و جوان اینو اصلا ایستگاه کینگز کراس رو دوست داشته از اول و خب اینو توی داستانش آورده.
خیلی چیزا صرفا بر اساس این بوده که جون دوست داشته دیگه. خود همین 934 هم میگه صرفا دلیلم بود که خوشم اومد تا به ذهنم رسید. یعنی هیچ دلیلی نداره چرا 34.
دقیقاً اینو منم می‌خواستم بهش اشاره کنم که سکوهای دیگه‌ای هست، مثلا بین سکوی 7 و 8، بین سکوی 5 و 6، و مثلا هر کدومشون مسیرهای مختلفی میرن. و یه نکته‌ای که دوست دارم بگم، نوشته که، نقل قول میکنم از خود خانم رولینگ، نوشته دوست دارم فکر کنم که ممکن است گونه‌ای از قطار سری و سیر اورینت به سمت روستاهای جادوگرنشین در کشورهای اروپایی حرکت کنه. حالا یادتونه گفتیم که بیشتر نوشته های خانم رولینگ جنبه کارگاهی داره، جنبه پلیسی داره، جنبه معمایی داره، تا اینکه یه داستان فانتزی باشه. یه کتاب معروف خانم آگاتا کریستی هست به اسم Murder in Orient Express، قتل در قطار سری و سیر اورینت. و قطار اورینت یه قطار که از مسکو تا لندن تقریبا تمام اروپا رو دور میزنه، یه قطار لاکچریه و یکی از قدیمی ترین نوع قطار ها هم هست. و جالب اینی که اینجا خود خانم رولینگ به این قطار اورینت اشاره کرده، به نظرم نکته جالبیه. این هم میخواستم بهش اشاره کنم.
حالا منم یه سوالی میخوام ازتون بپرسم. درست وقتی که هری صدای صحبت کردن خانواده ویزلی رو میشنوه، مالی یه سوالی میپرسه از بچه‌ها. میپرسه که شماره سکو چند بود؟ من اینجا اصلا یه سوالی پیش اومده. مگه مالی نمیدونسته که واقعا فقط هم یه دونه سکو هستش که بچه‌ها رو به هاگوارتس میبره؟ مالی هم که این همه بچه داره. حالا جدا از این، خودش هم احتمالاً از همین سکو میرفته دیگه، چون زمانه اینا هم این راه آهن راه افتاده بوده. حالا به نظرتون چه دلیلی داشته که این سوالو پرسیده؟
به نظرم هر دلیلی بیاریم مالکشیه.
آها، پس این هم از اشتباهات نویسندگی.
اشتباه نیستش، باز داره از این طریق به ما اطلاعات میده، ولی خب شاید روش خیلی پرفکتی انتخاب نکرده باشه.
آها، خب
نه، روش خوبی انتخاب نکرده به نظر منم. و این که خیلی زشته، چون بعدن خود خانم رولینگ میگه که همیشه قطار هاگوارتز، یعنی قطار سری سری هاگوارتز، از ایستگاه 934 حرکت میکنه. دیگه اون سوال پرسیدن نیازی نیست.
حالا تو انگلیسی من الان یادم نیست، چون اصلا تو فارسیش هم دقت نکردم. تو انگلیسی همینو واقعا نوشته یا
تو انگلیسی نمیدونم، من فارسی شو دیدم.
بذار چک کنم. تو انگلیسی هم بچه ها هستش. حالا اونجا نشه مالی میپرسه که now what's the platform number میپرسه.
عجیب.
بله، اینجا به یکی دیگه از اشتباهات نویسندگی ما اشاره کردیم که
خدایش اشتباه نیستش دیگه.
آقا باگ، عجیبی قبول کن. چرا قبول نمی کن؟
باگ یعنی یه چیزی که فالس اینفورمیشن باشه. این شاید خواسته تاکید کنه به بچه‌هاش که گفتم هرچی بگی مالکشی.
اگه خواسته به بچه‌ها تاکید کنه اگه گفتین کدوم ایسکا بود یادشون بمونه.
خب حالا بریم سر همین سکوی 934 که هری از مالی میپرسه که بعد چیکار کنم. میگه که بعد یک راست بری توی نرده بین سکوی 910 که واقعا هری با خودش فکر میکنه که نه مثل این که امورنون راست میکنه اینا واقعا دیوانن. الان میرم تو نرده درب و داغون میشم. که خوشبختانه میبینیم که مالی راست میگفته و وارد دنیای جادویی میشیم.
چقدر اینجا زیباز. اینجایی که اصلا خود سکوی 934 آدم پیدا میکنه خودش یه هیجان جالبی داره و اینکه یهو از تو نرده و دیوار و اینا وارد دنیای جادوگری میشه باز دوباره تقریبا اون حس مشابه کوچه دایگان داره که از پشت دیوار یا آجوری وارد اون دنیا میشین.
آره
من الان گوگل کردم نوشته بود که مالی خواسته به جینی که برای اولین بار باشون به اونجا میاد یه جوری مثلا بپرسه که ببینه اون میدونه چه سکوی باید برن.
همین دیگه میخواسته بچه‌هاشو تست بکنه. ای گفت این سکوی چند بود؟
بچه ها نه فقط جینی. جینی خب خیلی بچه بوده. برای بار دیگه ثابت شد که نویسنده آری از خطا است.
بله بله.
خب اینو ما میذاریم قضاوتشو به عهده شنوندگان عزیز میذاریم.
خب فرد و جورج زخم هری رو میبینن میشناسنش. بعدش هم که رون از هری میخواد که بیا تو کوپه هری بشینه و اینجا آغاز اون دوستی بزرگ داستان شروع میشه که چالش‌های بسیاری هم داره به خصوص توی کتاب 4 و کتاب 7 که بیشتر میخوایم در مورد این صحبت کنیم. اینجا هری موش رون رو هم میبینه توی کوپه
سکبرز.
که حالا خالخالی ترجمه شده و این همون آدمیه که پدر مادر هری رو فروخت تا این بلا سر هری بیاد.
مامان تا 3 سال متوجه این داستان نمیشه. تا 3 سال از شروع داستان متوجه این داستان نمیشیم.
آره
تقریبا میتونیم 15-16 سال 14-15 سال دیرتر میفهمیم.
البته یه چیز جالبی که هست اینه که هیچ کدوم ما بار اولی که این کتابو خوندیم هرگز نمیتونستیم حدس بزنیم که یه موش چقدر تو سرنوشت هری تاثیر گذاشته و اونم همین این موشه هست. و حتی تا آخر کتاب 3 ما حتی نمیتونیم یه همچین چیزی رو حدس بزنیم. وقتی که حقیقت اونجا برملا میشه یه چیز فوق العاده عجیب غریبی میشه. دقیقاً
اونجا واقعا اون تیکه از کتاب نفس گیره. یعنی این موضوع رو که بهمون عنوان میکنه اصلا واقعا هیچ شاید صفتی نتونیم به جاش استفاده کنیم. واقعا نفسگیره. یعنی اصلا باورمون نمیشه بابا این همه مدت چرا فکرشو نمیکردیم هیچ وقت.
اصلا اون یکی از پیچای داستان بود که من حتی تا وسطای کتاب 4 نمیتونستم درست باورش کنم واقعیتش. خب برگردیم به همین فصل جذاب از اتفاقات غم انگیز. حالا صحبت زیاد داریم ماشاءالله داستان انقدر غم داره تا آخرش که
آره
حرف زیاد میشه زد. ببین فعلا این فصل میخوایم حال کنیم بیشتر.
حالا به جای اسکاورز بیایم از خود رون حرف بزنیم.
دقیقاً.
خب توی این فصل یه جورایی جناح بندی ها مشخص میشه. اینکه کی دوسته، کی دشمنه، کی خوبه، کی عوضیه، به کی باید نزدیک بشیم، از کی باید دوری کنیم. این اولین سوالیه که هر کسی اولین روز وقتی که وارد یه مدرسه جدید میشه باهاش روبرو میشه. حالا تصور کنید که هری فقط وارد یه مدرسه جدید نشده، کلاً وارد یه دنیای جدید شده. یعنی خیلی گسترده‌تره. بعد مثلا اینکه کی ترد شده است یا این آدمی که مثلا من نمیشناسمش الان دارم میبینمش اصلا فازش چیه، اصلا دنبال چی هست، چه جایگاهی توی جامعه جادوگری داره، کلا محبوبه یا نه، آدم خوبیه یا نه. همین این سوالات مطرح میشه و این فشار روی هری هست که به هر حال بشناسه و یکم هم شانس میاره با خوب آدمی انگار روبرو میشه از همون اول. تازه این مدرسه ای هم که هری وارد شده یه مدرسه ای که ماشاءالله بلا کم نداره توش. حالا اسمش هاگوارتس، همه دوستش داریم ولی دیگه میدونیم دیگه خیلی هم حالا میگه هاگوارتس امن‌ترین جاییه که توی جهان هست ولی امن خیلی هم هم نیست.
تو همون نقطه امن داره اتفاق میفته. چیزی دقیقا. که میبینیم همه بلا توی هاگوارتس.
نکته که هست اینه که این اتفاقایی که الان حالا هم شادی هم خشایار دارن بهش اشاره میکنن از زمانی شروع میشه که هری وارد هاگوارتس میشه. یعنی یا ما بدترین اتفاقای تاریخ هاگوارتس زمانی بوده که تام توش درس میخونه که تالار اسرار رو باز میکنه و این 5-6 سالی که 6 سالی که هری توش داره درس میخونه اتفاقای بعدش شروع به رخ دادن میکنه و یعنی قبلش از هر که همه یعنی آرزوشون اینه که توی هاگوارتس باشن. حتی چه میدونم خود سیریوس اشاره میکنه که خیلی خوبه توی اینجا زندگی کرد، البته به عنوان یه آدم آزاد. یا خود مالی و آرتور اشاره که میکنن توی هاگوارتس زندگی میکردن چه روزگار فوق‌العاده و شادی داشتن. به خاطر همینه که میگم این اتفاقای تلخ و وحشتناک و دردآور و خطرناک و این چیزا زمانی شروع میشه که این بلاها، آره به قول تو بلاها زمانی شروع میشه که هری وارد هاگوارتس میشه.
پا قدم هری بوده.
نه او بیچاره پا قدم جامپیچ هری بوده، جامپیچی بوده که همراه هری وارد هاگوارتس شده.
میشه اینجوری هم گفت، یعنی باز انداخت گردن تام.
آره، حالا در مورد هاگوارتس که از فصل دیگه بیشتر واردش میشیم خیلی حرف میشه زد. الان میخوایم در مورد شخصیت‌ها بیشتر صحبت کنیم، چون خیلی شخصیت‌های جدیدی رو توی این فصل می‌بینیم.
دقیقاً.
یه چیز دیگه‌ای که این فشار رو روی هری باز بیشتر می‌کنه شهرت هریه. دقیقاً هر جا میره میشناسنش، در حالی که اون هیچی از دنیایی که توشه نمی‌دونه. وقتی هم که فرد و جورج هری رو میشناسن، کم کم این خبر خیلی سریع پخش میشه که هری پاتر اومده به هاگوارتس و خب این هر کی هری رو می‌بینه میگه هری پاتر. کم کم هری داره به این مسئله عادت میکنه دیگه، در حالی که اون فقط یه پسر بچه است که میخواد توی مدرسه شون دوست جدید پیدا کنه. معمولا وقتی که میری یه مدرسه جدید خب میتونی خودت اون شرایطی که پیرامونته رو شکل بدی، از خودت یه شخصیت جدید نشون بدی، ولی همه در مورد هری پیشینه‌ای دارن، یه قضاوتی دارن که هری نمیتونه اون شخصیتی که از خودش میخواد رو شکل بده.
دقیقاً، حتی شناختی دارن ازش که خودش هم نداره.
آره، بعد همین باعث میشه که وقتی که مثلا هری جلوی رون اسم ولدمورت میاره، رون یه قضاوتی در موردش میکنه، در حالی که اصلا همچین چیزی نیست.
درسته.
این فصل بهمون نشون میده که دوستی چقدر برای هری مهم بوده، چقدر بهش نیاز داشته، چقدر میتونه دوست خوبی باشه. البته اولش که هری خیلی حس تنهایی میکنه، میره توی کوپه، همه اکیپا دور هم جمع شدن و کوپه ها پر شده و اینا، هری مجبور شده بره یه جای تنها و خلوتی بشینه برای خودش که سر کله رون پیدا میشه.
به نظرم این یه مقدار به کاراکتر هری هم برمیگرده ها. مثلا ما میبینیم که توی کوپه ای که نویل نشسته، هرمیونی هم با اینکه یه ماگل برنه، یه ماگل زاده است، اومده و اولین بار داره اونا رو میبینه، ولی تونسته که با نویل مثلا دوست بشه. یعنی میدونی از نظر روابط اجتماعی اینجا میشه دید که مثلا یکی مثل هرمیونی خیلی روابط اجتماعی راحت تر، یعنی اینجوری بگیم که راحت تر میتونه با بقیه ارتباط برقرار کنه تا یکی مثل هری که
هری منزوی باشه. در مورد اتفاقا
نه منزوی نه،
هرمیونی و نویل، من میخواستم به این بگم که هرمیونی چون خیلی اونم کاراکتر مثبتی داره، از در کمک به نویل وارد شده، با اینکه اولین بار داره میبینش، خواسته بهش کمک کنه که وزقش رو پیدا کنه.
آه، اتفاقا جالبه.
میدونی من اشارم به این بودش که لااقل مثلا هرمیونی نرفته که یه جا تنها بشینه، مثلا سعی کرده که خودش رو توی جمع وقف بده، ارتباط برقرار کنه،
اون رفته داناییاشو به رخ اونا بکشه.
آره اون واقعا رو مخ.
نه بعد منم میگم نمیخوام بگم که هری آدم منزوی بود، ولی هری و رون یه اشتراک توی گذشتهشون، یه چند تا نقطه اشتراک دارن، چند تا وجه اشتراک دارن. مثلا رون هم 4-5 داداش داره که مثلا حالا جدا از شوخی‌ها و اذیتایی که بهش میکردن، همشون یه سری افتخارات داشتن که باعث میشده رون یه مقدار مشغله ذهنی داشته باشه، در صورتی که این طرف هم میبینیم هری یه گروه قلدری بودن که هر روز و همه جا تو مدرسه اذیتش میکردن. یعنی من منظورم اینه که این پیشینه، حالا هم از نظر مالی هم از نظر شرایط زندگی، باعث میشه که هری و رون خیلی راحت‌تر بتونن با هم ارتباط برقرار کنن و دوست بشن. بیشتر هدفم از گفتنش این بود.
من اشتراکی واقعا بینشون نمیبینم، اصلا در مورد اون کسایی که هری رو اذیت میکردن با برادرای رون کاملا تفاوت وجود داره. برادرای رون جنبه شوخی و یه جمع بزرگی بودن که حالا مثلا برادر کوچیکه رو اذیت میکردن، ولی از نظر برخوردی که با هری میشد یه برخورد آزارگونه بود که اصلا آسیب روحی داشت میدید. در مورد وضعیت مالیشون هم حتی تفاوت وجود داره، ولی هری چون میخواد که مثلا رون احساس بهتری پیدا کنه داره حرفای در مورد وضعیت مالی میزنه که مثلا اون حس بدو از رون بگیره. و کلا هم رون بچه حسودیه.
آره، ولی واقعا هم رون تو شرایطی هری تو شرایطی زندگی میکرد که شباهت داشت به شرایط رون از نظر مالی. مثلا هری هم لباس کهنه های دادلی رو برمیپوشید، هری هم توی زیرزمین زندگی میکرد. شاید پتونیا و ورنون زندگیشون مثل آرتور و مالی نبوده، ولی شرایطی که هری توش زندگی میکرد شبیه رون بود. بعد من اصلا قلدری دادلی و اکیپشو با شوخی های حالا میشه گفت فرد و جورج اصلا مقایسه نمی کنم، ولی توی ذهن رون از برادرهای بزرگترش مثل پرسی، مثل چارلی، مثل بیل یه قول ساخته شده بود تو ذهنش که این یه مقدار مثلا خود رونم بهش اشاره میکنه دیگه، میگه اگه من حتی سرپرست دانش آموزان بشم، دانش آموز ارشد بشم، یا حتی کاپیتان تیم کویدیچ هم بشم، کار خاصی نکردم،
چون همه این مقام ها قبلا فتح شده توسط برادرای دیگه.
آره، من میگم این چیزه، این دیواری که تو ذهن رون کشیده شده بوده میتونسته باعث بشه که رون زیاد نخواد توی جمع خودشو جا بده، با اینکه رون هم حتی به اندازه هری دوست داشته که دوست پیدا کنه. هر کسی که تو روز اولی که داره میره یه مدرسه جدید، آره، هر کسی که روز اولی میره توی مدرسه جدید این نیاز رو تو خودش میبینه که با خودش برای خودش یه دوستی انتخاب، لااقل یک دوست داشته باشه، یه دوستی رو انتخاب بکنه. من میگم این شرایط باعث میشه که یه مقدار هری و رون نسبت به همدیگه کشیده بشن سمت همدیگه، وگرنه اصلا اون بحث قلدری دادلی و یا شوخی های فرد و جورج که اصلا قابل مقایسه نیست. هری آزار میدیده تو 11 سال، تو 10 سالی که خونه دورسلیا زندگی میکرده آزار میدیده.
من با حرف میلاد موافقم، به خاطر اینکه حالا نه تنها
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
هری و رون با هم دیگه همچین اشتراکی داشتن، اشتراک اینو داشتن که توی یه محیط جدید کسایی هستن که با خودشون احساس تنهایی میکنن که هنوز توی یه گروهی پذیرفته شده نیستن، مثلا توی جمع جدید که همه دارن راهی یه مدرسه میشن. نه تنها تازه فقط هری و رون، که حتی هرماینی و نویل هم به نظر من تو این دسته جورایی می گنجن، به خاطر اینکه هر کدوم از این 4 نفر، بذارید این اصطلاح استفاده کنیم به جاش دیگه، مثلا یه جورایی منزوی هن. هری به خاطر اون تمام مشکلاتی که می دونیم، رون به خاطر همه این دلایلی که میلاد الان شمرد و تو کتاب نوشته، هرماینی خب به خاطر اینکه یه کمی از نظر بیرونی یه کم انگار آدم هرسی به نظر میرسه یا کلان رئیس بازی میخواد در بیاره یا خودشو برتر میدونه، هم باز دور و برش رو یه جوری خالی میکنه. آدمو تو همون به قول معروف فرست ایمپرشن میتونن بفهمن که خب این اوه این از اون دختر است، پس ما خودمون ازش دور کنیم. به خصوص همین اتفاقی که واسه رون هم افتاد، از طرفی واسه نویل هم همینطوره. نویل هم یه بچه مظلوم، شاید یه جوری بی دست و پاست که همه فکر میکنن که یه کمی مثلا گیجه، آره دست پاچه لفتی یا گیجه. اینا هر کدوم وجه اشتراکشون اینه که تنها موندن یه جورایی، با هنوز تیمی نجوشیدن به اون صورت. واسه خاطر همین باعث میشه که اینا تبدیل بشن به یه گروه، جذب هم دیگه بشن یه جورایی.
آره
البته که من خودم یکی از کاراکترهایی که خیلی واقعا دوست دارم نویله ها.
منم دقیقا بعد از اینکه ما اپیزود صفر رو ضبط کردیم یادم افتاد.
من خودم خیلی نویل رو دوست دارم، چون ما باید اینجا به نظرم چون اولین بار از نویل حرف بزنیم باید به اینم اشاره کنیم که ممکن بودش ما جای کتاب هری پاتر و سنگ جادو کتاب نویل لانگ باتم و سنگ جادو الان دستمون باشه. یعنی یه انتخاب باعث شدش که این اسم عوض بشه، باید به اینم اشاره بکنیم. ولی من با حرفای شادی موافقم و به نظر من میتونم اینجوری بگم که باز نمیخوام رو کلمه منزوی من تأکید بکنم، چون آدم منزوی به نظر من خیلی فراتر از حسیه که این دو ستا دارن.
بی اسمشو بذاریم تک افتاده.
آخه نکته رو فراموش نکنین که همشون سال اولی هستن و کلا بچه هاتون ورود
آره ببین مثلا سال اولیای جادوگر، آره این حرفت کاملا درسته ها، که سال اولیا همیشه سال اولیا استرس دارن. ما هممون روز اول مدرسه گریه کردیم.
نه من گریه نکردم ولی داشتم از استرس میمردم.
منم گریه نکردم،
خیلی بی‌تربیتیم. یعنی فقط من گریه کردم.
نه منم گریه کردم.
من واقعا گریه کردم با اینکه خیلی دوست داشتم برم مدرسه، چون من چند تا خواهر برادر بزرگتر خودم داشتم. یعنی یه چیزی مثل جینی، همه خواهر برادرش از خود همه برادرش ازش بزرگتر بودن، میرفتم مدرسه. من واقعا دوست داشتم برم مدرسه، ولی وقتی رفتم تو اون جمع روز اول تو اون هم همه قرار گرفتم، واقعا یه ترسی منو گرفتش.
آره ترس داره واقعا.
من گریه نمی‌کردم، دیدم همه دارن گریه میکنن، منم گریه‌ام گرفت.
آهان تو جب، تو همزاد پنداری کرد.
آره منم تو جب قرار گرفتم.
من داشتم از خجالت آب می شدم.
ولی من خودم این حرفت رو قبول دارم که سال اولیا دچار استرس هستن و اون استرسه به خاطر اون توی اون نیاز دوست پیدا کردنم خیلی خودشو نشون میده. ولی حرفایی هم که شادی زد جالب بود، این که این چهار نفر وچه اشتراکای زیادی با هم دیگه دارن. سه تاشون که تنها هن، تک فرزندن و تو تنهایی بزرگ شدن، هم نویل هم هرمیونی هم هری، و چهارمی هم دست کمی از اون تک فرزندان نداره. یعنی هی میزدن تو سرش بار گمشی ها، مثلا فرد و جورج اینجا میبینیم، ما میبینیم میدونیم رون چقدر استرس داره. فرد و جورج قشنگ ایسکای اینو تو ایسکای سکوی 934 گرفتن، دارن اذیتش میکنن.
حالا اینا در آینده میشن 5 تا دیگه که لونای عزیزم هم بهش اضافه میشه، اونم به خاطر عجیب غریب بودن همه ازش دوری میکنن.
آره آینده دور.
آره دقیقاً ببین اینا همه اشتراکه ها، دقیقاً اشتراکه.
آره و حتی جینی هم ما میفهمیم که وضعیت اجتماعی جینی فوق‌العاده بده. یعنی تا سال سوم چهارم جینی وضعیت اجتماعیش فوق‌العاده بده، اصلا نمیتونه با کسی دوست شه، چون حقیقی انقدر حقیقی دوست داشته. یعنی یه حالت همیشه یه حالت استرس خیلی زیاد داشته اطراف هری، تا اینکه هرمیونی بهش کمک میکنه، این یه مقدار خودش رو جمع و جور میکنه تو کتاب شاهزاده دورگه که جینی داره به یه بلوغی میرسه.
ولی در مورد دوستیشون اینم باید بگیم که هری خوراکیاشو با این به اشتراک میذاره، خیلی حس خوبی هم از این کار بهش دست میده، جدا از اینکه سعی میکنه از نظر مالی هم زیاد ناراحت نشه. واقعا دوست خوبیه.
تو جمله خشایار یه نکته ای بود که میگفت هری دوست خیلی خوبیه. یعنی این خودش این چیزی که تو گفتی امید اولین نشونه است، یعنی که از یه دوست خیلی خوبه. خشایار همش اشاره کرد هری دوست خیلی خوبیه، چون دوست نداشته تا حالا تو زندگیش و میخواد که دوست داشته باشه. دقیقاً دوست رفیق براش چیز با ارزشه.
اینا جفتشون یه سری سوالا از هم دارن. به هر حال شخصیت هری برای رون جذابه به خاطر شهرتش، اون داستانه پشتش، و شخصیت رون هم برای هری جذابه به خاطر اینکه توی خانواده جادوگری بزرگ شده.
دقیقاً.
بعد رون شروع میکنه به صحبت و از حسش توی خانواده، میگه همون چیزایی که میلاد گفت و بعد خیلی صحبت میکنه و احساس میکنه که زیادی حرف زده. بعد رو شروع میکنه به داره بیرون نگاه میکنه، هری ولی اینو حس میکنه. هری چون که تا به حال زیاد طرد شده، این طرد شدگی و این چیزا رو خوب حس میکنه، حس منفی رو خوب متوجه میشه. به خاطر همین خیلی هوشمندانه و هم داره یه جوری به رون این حس رو میده که مثلا لازم نیست که خجالت زده باشی، این خیلی اوکیه و فلان از این حرفا. بعد وقتی که هری به اشتباه اسم، یعنی تقریبا به اشتباه اسم ولدمورت رو میاره، رون خیلی به وجد میاد که هری میگه که نه وایسا ببینم، این به خاطر شجاع بودنم نیست، من اصلا نمیدونستم. یعنی سعی میکنه که اون بوتی که به وجود اومده که چون اسم ولدمورت رو میاره، سریع اونو میشکونه که رون خیلی هری رو بالا نبینه. و من میخواستم بگم که این شخصیت رو به خاطر همین خیلی این شخصیت رو دوست دارم. این منو یاد اون حرف هری میندازه که وقتی هاگرید بهش میگه تو جادوگری، هری میگه که نه من جادوگر نیستم، من فقط هری ام، شما اشتباه میکنید، یا فکر میکنه که خواب دیده. اینا همه اون شخصیت پردازی هری دیگه، اون حرفی هم که به رون میزنه جزوی از اونه. خب قبل اینکه سر کله هرمیونی پیدا بشه، یکم فکر کنم به شخصیت رون و ظاهر رون میخوایم بپردازیم.
آره، رون توی کتاب اشاره میشه که خیلی قد بلنده و با وجود تفاوت سنش با برادراش به نظر نمیرسه که مثلا فرق خاصی با هم از نظر سنی داشته باشن به خاطر قدش، ولی خب بازیگر فیلم اینجوری نیستش اصلا.
صورت پرکک و مکش هم.
آره.
نه اجازه بده ببین، توی کتاب نشه هم قد بلنده، هم لاغر اندامه، هم دست و پای بزرگی داره، هم بینی کشیده ای داره و صورتش پر از ککومکه. فکر کنم تنها نقطه مشترکشون رنگ موهاشون و صورت ککومک داره به خاطر اینکه قدش هم بلند نیست با اون بینی چاقی که داره.
با همه این اوصاف فکر کنم بازم روپرت گرینت یکی از بهترین رونایی که میشه انتخاب کرد.
دقیقاً.
یکی از بهترین ویژگیاش که من دوست دارم بار کمدیشه، خیلی خوب آره. منتقل میکنه.
آره آره.
میمیکاش خیلی خوبه، خیلی میمیکا و بازی با صورتش قشنگه.
مخصوصا بلادی هلایی که میگه. آره.
و در مورد قیافه هم واقعا هری بیشترین نزدیکی رو به کاراکتر کتاب داره. خود هرمیونی فوق العاده بازیگرش خوشگله و خوب کاراکتر تو کتاب اصلا همچین ویژگیایی نداره.
آره.
به هیچ عنوان. یه چیز دیگه در مورد ظاهر ران که خود خانم رولینگ هم تو کتابای دیگه استفاده کرده، پیروی حرف شادی، اینه که یه جایی بهش میگه دیلاق، یعنی توی ترجمه خانم اسلامی دیلاق ترجمه شده که ما خودمون توی حالا فرهنگ فارسی به آدم قد بلند و خیلی لاغر یه همچین عنوانی رو میدیم که
آره
کاملا درست.
یاد کباب قاز میافتم من، دیلاقو میشه
با کلا کباب قاز جمالزاده بود،
خیلی خوبه. آره دقیقاً
به این دیلاق اشاره میکنه، یعنی توی فرهنگ ما هم هستش. و با توجه به اینکه ران 2 سال از فرد و جورج کوچیک‌تره، ولی میگه که تقریبا هم قد اوناست.
خب اما میرسیم به اون لحظه که سر و کله هرمیونی پیدا میشه، اونم توی بدترین زمان ممکن، وقتی این بچه بیچاره رو برادرای شرش سر کارش گذاشتن که مثلا یه ورد بهشون یاد بدن خیر سرشون.
بدترین شرایط با بدترین آدم ممکن
واقعا. و چقدر دلم سوخت،
واقعا هر کدوم از ما بودیم از هرمیونی متنفر میشدیم.
ببین هرمیونی دقیقاً از اون شخصیت هایی داره که به شدت پتانسیل متنفر شدن ازش خیلی زیاده.
آره
بله.
آره
قشنگ هرسی رئیس بازی در میاره، ولی از طرفی از اوناست که وقتی که بیای در کنارش و مقابلش نباشی میبینی که چقدر دوست خوبیه.
دقیقاً. منم منظورم در اولین برخورد بود، وگرنه هم به مرور و هم کلا که شخصیت فوق‌العاده‌ایه.
اتفاقا یه جایی داشتم میخوندم که معمولا شخصیتایی که خانم رولینگ خلق میکنه از همون اول تکلیف ما باهاشون روشن میشه، ولی هرمیونی یکی از استثناهاست که اولش یه جورای منفی نشونش میده، ولی کم کم حسمون نسبت بهش حالا مثبت میشه.
به نظرم از شب هالووین به بعد تو رفتارش با هری و ران یه مقدار تجدید نظر میکنه، یعنی اون رئیس معابانه بودنشو خیلی کمتر میکنه برای هری و ران.
و بعدش اون دیالوگ خیلی قشنگش که آخر توی ته کتاب میگه که من فقط کتابو حفظ کردم ولی نیاز به شجاعت و اینا هست، اصلا یه جوری ورقو برمیگردونه.
دقیقاً.
واقع بینیش در واقع. حالا اینو میخواستم بگم که هرمیونی چجوری توصیف شده؟ گفته که یه دختر با موهای پرپشت قهوه‌ای، دندونای جلویی درشت و البته با یه لحن رئیس معابانه، همجوری که هممون گفتیم به رنگ پوستش اشاره نشده.
به رنگ پوستش اشاره نشده و واقعا میتونه اینم یه دلیل خوبی باشه تا یه بازیگر رنگین پوست جاش بیاد. من کلا با این حرکت نه تنها مشکل نداشتم که موافقم بودم.
آره، حالا معلوم نیست که اینا بعدن خواستن چیز کنن، بعدن خواستن با این جوی که الان تو این سالهای اخیر پیش اومده اومدن این حرکت ها رو بزنن، یا اینکه از اول.
آخه خود رولینگ هم نگفته به نظر من سیاه پوسته، گفته که من مشخص نکردم دیگه.
فکر کن جرأت داشته باشه که چیزی رو مشخص کنه.
اون اصلا خودش همچین عقایدی داره، یعنی اصلا چیزی نیست که بگیم کسی اونو تحت تاثیر قرار داده یا اجباری براش گذاشته که همچین سیاستی در پیش بگیره.
ولی خب حالا متاسفانه خیلی داره. انتقادات زیادی شد نسبت به انتخاب بازیگر فرزند نفرین شده.
بیشترم به نظرم ایرانی‌ها انتقاد داشتن، من نمیدونم چرا انقدر ناراحت شدن. هنوزم همین جوره.
به نظرم ما باید یه نکته‌ای در نظر بگیریم، این که حالا رنگین پوستا یا همون سیاه پوست‌ها توی جامعه بریتانیا و فرانسه جزء اقلیت نیستن، یعنی افراد زیادی هستن توی بریتانیا و فرانسه زندگی میکنن که سیاه پوستن، یعنی چیز عجیبی نیستش.
آره، طبیعی بود که یکی از این سگانمون، حالا سگانه که نمیگن، همین سه تا شخصیت‌های اصلیمون سیاه پوست باشه.
ممکنه، یه چیز عجیبی نیست.
در اینکه در ادامه اون سیاست بوده شکی نیست.
من فکر می‌کنم انتخاب اما واتسون تأثیر بسزایی داشته روی این مسئله دیگه، یعنی بیشتر به خاطر همین مخالفت و کراشی که همه روی اما واتسون داشتن.
دقیقاً برادر همین بوده، اینکه ذهنیت ما رو اینا بهتر کنم.
دقیقاً این انتخاب اما واتسونه به نظر من یه مقدار برعکس انجام داده، یعنی یه تبلیغ برعکسیو کرده نسبت به هدفی که خانم رولینگ داشته. شاید هم تو اون دوره بازیگر مد نظری که رنگین پوست باشه رو نتونستن پیدا کنن که دیدن گزینه بهتر اما رو انتخاب کردن، وگرنه شاید از اول یه همچین هدفیو داشتن به اون شخصیت مد نظر نرسیدن، به اون بازیگر مد نظر نرسیدن. ولی میگم در کل چیز عجیب غریبی نیست تو جامعه بریتانیا و فرانسه رنگین پوستا جزء اقلیت خیلی کم جمعیت نیستن که ما بگیم که عجیب غریبه. نه، هستش، زیادن آدمای رنگین پوست توی جامعهشون زیاده، اصلا هم چیز عجیبی نیستش.
خب با وجود اینکه رون از اول تلاش میکنه هر جوری شده هرماینی رو طرد کنه، ولی هرماینی خیلی سریع جایگاهش رو تو داستان مشخص میکنه. یه جورایی از همین اول اون اکیپ اصلیه شکل میگیره. نمیدونم چه رازی توی محبوبیت این شخصیت نهفته، چون از همون اول خیلی تلاش میشه که منفی دیده بشه.
اسم هرمیونی هم تو کتابای فارسی هرمیون ترجمه شده، البته کلا اسم سختیه. تو کتاب چهارم هم خود نویسنده به این اشاره میکنه که اسم سختی بوده برای خارجی ها. ولی خب به نظر من یکی از وظایف مترجم اینه که کتاب صوتی رو گوش بده موقع ترجمه. حالا اون زمان قدیم قطعا دسترسی به کتاب صوتی سخت‌تر بوده، یا حتی گزینه دوم این بوده که بعد از متوجه شدن همچین اشتباهی تغییرش میدادن تا اینکه یه اسم اشتباه همینجور تو همه چاپا تو همه کتابا بمونه.
باز جای شکرش باقیه که مثلا اون ترجمه عربی که گفتی چی بود اسمشون؟
طارق و مراد.
آره، جای شکرش باقیه که طارق و مراد نبوده و حالا حداقل یه ذره شبیه اسم اصلی هستش. تو این روند قطار یه چیزی هم که به نظر من تو اول داستان به رابطه بین هری و رون کمک میکنه این خوراکیای باحالیه که از چرخ دستی میگیرن و وارد کوپهشون میشه و به واسطه اون خوراکی ها که هری کاملا 0 کیلومتر بوده و رون کاملا مسلط بوده به همش، باعث میشه که دیالوگ بینشون پیش بیاد، گفتگو پیش بیاد و اینا بتونن بیشتر با همدیگه صحبت داشته باشن تا اینکه بخوان تو سکوت بگذرونن و بشناسن همدیگر. آره، و اینکه واقعا یکی از هیجان انگیزترین اتفاقات تو این قطار هم دقیقاً این چرخ دستی است. واسه هممون هم جالبه به نظرم. حالا من یه خاطره یادم بیاد تعریف بکنم واسهتون. این آب نبات های برتی باتسو که درست دارم میگم دیگه؟
بله درسته.
آره، برتی باتسو که میارن میفروشن و اینا امتحان میکنن، مدل مختلف داره دیگه، طعمای مختلف داره. بعد ما همیشه خب واسه همون خیلی سوال بود، یک یه بارم اینجا میبینیم توی این کتاب، یه بارم اگه اشتباه نکنم توی کتاب 3 هستش که پسرها تو خوابگاهشون دارن مدلای مختلفشون میخورن و تجربه میکنن.
فیلم سوم
تو توی فیلم سوم. آره ما خیلی توی این داستان بودیم که بابا این چه جوری میتونه باشه، چه مزه‌ای میتونه داشته باشه. بعد دقیقاً تو برمیگردم دوباره توی اون بازه که ما مدرسه میرفتیم، کلاس فکر کنم دوم راهنمایی بودیم، بعد یه مامان یکی از دوستام یه باکس آب نبات های برتی باتس واسه یکی از دوستام از کانادا آورده بود. بعد این آورده بود اینا رو مدرسه. ببین ما اصلا اول که باورمون نمیشد، فکر میکردیم با اینا واقعا ممکنه آب نبات های جادویی باشه. بعد امتحان میکردیم که ببینیم خب مثلا چطوری، و چون تعدادمون هم زیاد بود 25 نفر بودیم، فقط بعضی اجازه داشتن که امتحان کنن. من یادمه که یه دونش رو برداشتم و امتحان کردم و خیلی مثلا جالب احساس کردم که آب نبات صابون بود که خوردم، یعنی بوی صابون میداد قشنگ، نه شیرین بود نه هیچ، احساس میکردم الان مثلا دهن رو باز کنم یه حباب گنده جلوی دهنم میزنه، آب نبات مزه صابونه. خلاصه خواستم بگم که این داستان خوردنی ها و شکلات قورباغه ای ها و همه این چیزایی که از چرخ دستی هری خرید خیلی به صمیمیتشون و اول ارتباطشون و شکل گرفتن ارتباطشون خیلی کمک کرد احساس میکنن.
منم خالم برتی باتس رو از آمریکا آورده بود برام. منم یه چند تاشو خوردم، خیلی بدمزه بود، بقیه‌اش رو خواستم دیگه نخورم، دست نزنم بهش، یه جا قایمش کردم، چند سال بعد پیدا کردم دم همش کپک زده.
آخه
ماشاءالله.
آره. خیلی باحال بود. خلاصه
این به نظر من این المان خوراکی‌ها که یه چیزای کاملا متفاوت از خوراکی‌های دنیای ماه، یکی دیگه از اون المان‌هاییه که نشون میده این دنیای جادوگرا یه دنیاییه واسه خودش.
دقیقاً.
آره هری دنبال مارس میگشت که با چیزای دیگه روبرو شد.
آره باقی که الان مثلا هری تو اون چرخ دستی دنبال مترو و مارس و این چیزا میگشته، ولی یهو میبینه مثلا آدامس بادکنکی اعلا و برتی بات و قورباغه های شکلاتی و پیراشکی کدو تنبل، یعنی مثلا اینا چیزایی نیستش که به ذهن آدم برسه.
اینجا هم که در مورد شکلات ها بچه ها با هم صحبت میکنن، رون به هری در مورد این شکلات های قورباغه توضیح میده که مترجم محترم کلا توضیحات در مورد شکلات قورباغه رو حذف کرده که نزدیک 3-4 خطه.
دست گلش
خیلی تشکر شکر میکنم واقعا.
اینجا رون بهش میگه که اصلا قضیه این شکلات های قورباغه چیه، توش کارته برای جمع کردن عکسش ساحرها و جادوگرهای معروفه. خب استاد به این نتیجه رسیدن که اینا رو لازم نیست ما بدونیم. اتفاقا در مورد همین چیز کارتی هم که هری در مورد دامبلدور میخونه، پایین آخرش مینویسه که پروفسور دامبلدور به موسیقی و بولینگ علاقمنده، که خب متن اصلی اینه که به موسیقی مجلسی چمبر میوزیک و یه نوع خاصی از بولینگ، بولینگ 10 پین علاقمنده.
هری بسته قورباغه شکلاتی را باز کرد و کارتش را درآورد. چهره یک مرد روی آن بود. عینکی نیم دایره ای و بینی کشیده و کجی داشت و موها و ریش و سبیل سفیدش آویخته بود. زیر عکس اسم آلبوس دامبلدور نوشته شده بود. هری گفت پس دامبلدور اینه. رون گفت نگو که تا حالا اسم دامبلدور را نشنیدی. میشه منم یه قورباغه بردارم؟ شاید کارت آگریپا گیرم بیاد. ممنون. هری کارتش رو برگرداند و نوشته پشتش رو خواند. آلبوس دامبلدور، مدیر فعلی هاگوارتس. پروفسور دامبلدور از نظر بسیاری بزرگترین جادوگر دوران نوین است. عمده شهرت خود را مدیون شکست گریندلوالد، جادوگر سیاه، در سال 1945 و کشف 12 کاربرد خون اژدها و نیز فعالیتش در زمینه کیمیاگری به همراه همکارش نیکولاس فلامل است. پروفسور دامبلدور به موسیقی مجلسی و بولینگ 10 میله‌ای علاقه‌مند است. اینجا پشت شکلات‌های قورباغه‌ای که عکس دامبلدور و شخصیت‌های دیگه است، ما اولین باره که عکس متحرک می‌بینیم، یعنی هری اولین باره که عکس متحرک می‌بینه.
بله
این عکس متحرک نیست. اجازه هست من اینو می‌خواستم اشاره کنم.
دقیقاً برای منم سوال بود، چون رون میگه که انتظار داشتی دامبلدور تا ابد اونجا بمونه،
تا شب بمونه. آره
دقیقاً
من خودم گیج شدم.
این عکس متحرک نیست، عکسایی که پشت شکلات قورباغه‌ای هستش مثل نقاشی‌های هاگوارتس، یعنی از اون نوع جادو استفاده میکنه.
چقدر جالب.
یعنی دامبلدور در طول روز موظفه که هر از چند باری بره توی قاب بیسته که این آبنبات من هستم، دوباره برمیگردم.
من واقعا در جریان اینش نیستم که بخوام کلا بهتون توضیح بدم، ولی
نه حتی جلوه ای از اون 100%. مثلا نصف شب مثلا یه بچه بخواد شکلات باز کنه، ای بابا حالا نصف شب این میخواد شکلات
باز کنه، پشت این شکلات ای بابا من دستم بنده
دامله با شلوارک میادش،
بعد بچه نمیخوره نگاش میکنم که بی پدر بخور اونو، من میخوام برم بخوابم،
خوابم میاد ای بابا
ای بابا دست این بچه ما گیر افتادیم.
نه ولی واقعا اطلاع دقیقی ندارم، ولی میدونم که مثل عکسای متحرک روی پیام امروز یا قاب عکس ها نیستش، چون اونا رو ما میدونیم که دوربین عکاسی عکس میگیره، نگاتیوش به صورت جادویی چاپ میشه و یه عکس متحرکی در میاد، ولی اینا عکس دوربین عکاسی نیستش، اینا یه حالت نمیگم دقیقا همون جادوه، آره اون جادوی نقاشی های پورترای هاگوارتس نیست، ولی از اون نوع جادو داره استفاده میکنه،
برای اینکه اصلا نمیشه، اونا مردن.
دقیقاً این خودش نکته مهمیه، اونا مردن بعدن پورترشون متحرک شده، ولی اینا تصاویر افراد زنده هم هستن.
آره جالب. خب یه مسئله هم که هست، اگر که کتاب فرزند نفرین شده رو خونده باشین یا اگر این شانس رو داشتین که تئاترش رو از نزدیک دیده باشین، میدونین که اون چرخ دستی داستانهایی داره که حالا دیگه بماند
در کتابش صحبت میکنه، به کتابش برسه.
آره به موقعش صحبت میکنه. خب نوبت دریکوه که دوباره توی داستان ببینیمش و دریکو وارد کوپه میشه، این دفعه با اون دوتا رفیقاش که به صورت دوتا بادیگارد وایستادن کنارش. یکی از لحظات مهم و تاثیرگذار داستان واقعا اینجا اتفاق میفته، جایی که دریکو رون یه جورایی با هم روبرو میشن و دریکو مسخره میکنه ویزلیا رو و هری سمت رونو میگیره. اینجا دوباره متوجه میشیم که انتخاب چقدر مهمه توی زندگی و این انتخاب‌های ماست که سرنوشت ما رو مشخص میکنه. حالا البته باید ببینیم که، البته من یه سوالی که دارم اینه که اگر هری اون موقعی که مثلا مالی ویزلی رو دید به جاش نارسیسا رو میدید چه اتفاقی میافتاد توی کینگز کراس؟
احتمالاً بهش توجهی نمیکرد.
آیا ورق بر نمیگشت؟
نه هیچ اتفاق خاصی نمیفته،
چون قطعا نارسیسا مالفوی یه سری مسخره هم میکرد، فکر میکرد هری یه ماگل برنه یا ماگل زاده است که بلد نیست بری سکوی 9-3-4 و مسخرهش هم میکرد، نه تنها راه نمایش نمیکرد، یه دونه هم میزد پس از کله.
قطعا نگاه بالا به پایینم قطعا داشت.
شاید اگه مثلا دریکو بعضی از کلماتشو توی همون مزون خانم مالکین و حتی توی کوپه یه ذره کلماتش رو بهتر انتخاب میکرد، شاید یه سری مسائل خب یکم تغییر میکرد این مدل در واقع رویارویشون با هم دیگه، هرچند که بعدن یکم خانم رولینگ فکر میکنم که یه ذره دلش برای دریکو و برای حتی لوسیوس میسوزه.
آخه همینجاش هم دریکو کم نذاشت دیگه، هرچی خواست آره. گفت به اینا.
صحبت کلمه هم نیست، صحبت کلن لحن رفتار بالا به پایین، رفتار خود برتر دون هستش، این نشون داره میده دیگه کلن توی شخصیتشه، تو ذاتشه.
ولی میدونید که خانم رولینگ میگه که توی کتاب 7 به خاطر درخواستی که جیسون آیزاکس ازش کرده به لوسیوس رحم کرده و لوسیوس رو نکشته، یعنی توی کتاب 6 در واقع فکر کنم.
واقعا؟
آره.
چه آبروریزی بزرگی.
برکی
خیلی زشته، انگار مثلا من بازیگر یه فیلمی باشم برم به نویسنده بگم میشه منو نکشی.
من کلا کانسپت این حرفو ولی فان و شوخی در نظر میگیرم، یعنی واقعا اینجوری من بعید میدونم که نویسنده تصمیمشو به خاطر حرفه بازیگر عوض کرده باشه، نمیگم همش حرفی نزده، میگم کلا به محض فان گفته به احتمال.
من در کل هم تصورم این نیستش که کلا رولینگ به لوسیوس مالفوی ترحم میکنه، چون ترحمی هم نیست.
آره به دریکو چی؟ چون برگردیم به دریکو، بیشتر داشتیم در مورد دریکو حرف میزدیم، تقصیر من شد.
آره
دریکو، آره دریکو من فکر میکنم چرا بهش ترحم توهم میکنه و شخصیت دریکو رو از کتاب محفل از کتاب شاهزاده دورگه یه مقدار متفاوت تر میکنه، به خاطر اینکه فکر میکنم خود رونینگ به این نتیجه میرسه که دریکو قربانی یه سری حماقت های جامعه‌ای میشه که توش زندگی میکنه که اون شکلی شده.
بعد فکر میکنم که اون اوج عصبانیتش رو رولینگ دیگه بعد از اون سکتوم سمپرا سر دریکو خالی میکنه و بعد دیگه از خر شیطون میاد پایین، دیگه میگه این دیگه بلایی که بعد سرش میومد اومد دیگه، بس دیگه.
اتفاقا به نظر من بزرگترین ترحم رولینگ به دریکو همونجاست که اسنیپ میاد و دریکو رو نجات میده. یعنی اصلا به نظرم اگه قرار بودش دریکو قربانی بشه، اگه میخواست دریکو رو قربانی کنه، اصلا اون پیمان ناگسستنی بین نارسیسا و اسنیپ هیچ وقت اتفاق نمیافتاد تو داستان.
آره.
به نظرم اینا رو هم بذاریم برای بعد.
آره، حالا جزئی تر بعدن صحبت میکنیم در موردش. دوباره اگه بخوایم به مهمترین بحثی که سر این صحنه هست که همون مسئله انتخاب هری برگردیم، انتخابی که هری میکنه خب از این نظر مهمه که همین مسائلی که گفتم در مورد این که هری وارد یه دنیای جدید شده، خب این نیاز داره که یه اکیپ بسازه و مالفوی میاد این پیشنهاد رو بهش میده که وارد اکیپ اونا بشه. چون این یه اکیپیه که آماده است و هری حالا میتونه یک جایگاهی داشته باشه توی این اکیپ، ولی هری انتخاب میکنه که با رون و حالا بعدن هرماینی یه اکیپ جدید بسازن و خب این انتخاب مهمیه. یه اکیپو بعد از صفر بسازن اونا. اگه ما بودیم واقعا چیکار میکردیم؟ آیا میرفتیم توی اکیپ که از قبل یه اکیپی هستن، یا اینکه یه اکیپی خودمون میساختیم؟ آیا میتونستیم خودمون یه اکیپ بسازیم؟ این سوالیه که احتمالاً خودمونم باهاش روبرو شدیم در طول زندگیمون.
ما که اکیپ ساختیم الان.
بله، الان اکیپ ما رو میشنوید. خب هری خیلی جاها به غریزه‌اش اعتماد میکنه و پشت اون غریزه‌اش وای میسته حتی اگه به ضررش تموم شه، که خیلی جاها به ضررش تموم شه، مثل بحثی که فکر میکنم سر کشته شدن سیریوس هم همین غریزه‌اش بود که این بلا رو سرشون آورد، دیگه به عواقبش فکر نمیکنه. و حالا هری ویزلیا رو انتخاب میکنه که ویزلیا تبدیل به خانواده‌اش میشن. اوایل بیشتر دوستشن تا دیگه واقعا تبدیل به خانوادهش میشن و بعدن هم که اصلا دیگه باهاشون وصلت میکنه دیگه و این خانواده بودن به وجود میاد.
یه مسئله دیگه هم که هست اینه که فکر کنم کلا هری به خاطر اینکه بالاخره توی این 10-11 سالی که پیش دورسلی زندگی میکرده احساس ظالم و مظلوم بودن و تونسته حس بکنه، خودش توی اون موضع قرار داشته، فکر میکنم یه جورای احساس پشتیبانی کردن از اون قسمت ضعیف‌تر یا اون افرادی که نیاز به پشتیبانی دارن رو هم در وجود خودش داره. فکر میکنم یه جورایی بر همین هم هستش که بین این دوتا خانواده، خب طبیعتاً خانواده ویزلی رو انتخاب میکنه و رون رو اینجا انتخاب میکنه که میخواد ازش پشتیبانی بکنه در برابر یه آدم قلدری که اومده داره قلدری میکنه واسه رون.
و اینم بگیم که اسکابرز هم از بچه ها دفاع میکنه.
آره، چند تا جای کوچیک از بچه ها دفاع میکنه که یه جاش هم باعث مرگش میشه دیگه.
آره.
اینو بعدن دنباریک توضیح میده تو کتاب 3 که چرا این کار کرده. اونجایی که سیریوس و ریموس احاطش کردن صحبت که میکنه میگه که من رون با کی دوست شد؟ با هری پاتر. من اونجا انتخاب کردم که پیش این باشم، جام امتره و توی این چند سالم ازشون حمایت کردم. به خاطر اینم یکی از دلایلش این بوده که نسبت به بقیه مرگخوارا یه احساس هرسی هم پیدا کرده بوده، یعنی یه جور عقده پیدا کرده بوده. و از اونجایی که مالفویا یکی از معروفترین مکرارها بودن،
اینطوری انتخاب
پس همچنان هم نخواسته از بچه‌ها دفاع کنه.
آره، یه جور خودش هم عقده داشته و یعنی اصلا یه جوری هم به این موضوع اشاره میکنه که بیشتر هوای کار خودشو داشته، نه اینکه بخواد از اونا دفاع بکنه. یعنی پیش هری میمونه، میبینه رون با هری دوست شده، میبینه خب هری پس من جام امنه، دامبلدور مراقب هریه، فلانی مراقب هریه، پس من پیش هری باشم جام امنه، کسی دستش به من نمیرسه. بعدم این که بعد از این داستان رون به این اشاره میکنه که بابای این خانواده این از طرفدارای طرف بود، یعنی من طبق کتاب دارم میگم متعهد ترجمه آقای کبریایی، میگه که بابای این مالفوی یکی از طرفدارای طرف بود، بعدش برگشت پیش ما، بعد با این بهونه که میگفت ما رو چی کرده بودن، گیج کرده بودن، مسحور شده بودیم، میگفتن مسحور شده بودن، احتمالاً اینجا منظور اون تلسم فرمانه، یعنی منظورشون این بوده که تحت تلسم فرمان بودن که طرفدار ولدمورت بودن و اینو بهونه قرار دادن، که البته بعداً میدونیم که اینجور نبوده.
خود هری واقعاً الان اون لحظات آخری که قطار داره به مقصد میرسه واقعاً هیجان زده است. از اون ورم هرمیونی میاد مثل مادرها سر اینا که چرا هنوز لباساتون رو نپوشیدین و اینا. اون اشتیاق و هم اشتیاق و هم استرس رو برای بچه‌ها بیشتر می‌کنه که بالاخره دارن با هاگوارتس میرسن. خب خود رون هم با اینکه از خانواده جادوییه قطعا براش هیجان انگیزه که داره به هاگوارتس برای اولین بار راه پیدا میکنه دیگه، چه برسه به هری.
کلا مثلا با قطار اومدن به هاگوارتس یکی از اون نقطه‌های شروعی هستش که ما رو داره آماده میکنه که خب یک سال تحصیلی دیگه شروع میشه. خیلی هیجان انگیز برای خود من اینجوری ها، وقتی که تصویر آشنای قطار رو ما میبینیم میگیم که خب حالا یک سال دیگه دوباره داره شروع میشه، اون حس آشنا و حس مثبت و خوب و هیجان انگیز در ما داره به وجود میاره و بعدم حالا میریم و به اون لحظه هیجان انگیز اولین بار مواجه شدن با هاگوارتس یا خونه دومشون از الان به بعد مواجه میشیم.
و در نهایت هم میرسن به نقطه اوج این فصل که مواجهه با قلعه زیبا و بزرگ هاگوارتسه.
هری و رون و به دنبال آنها نویل و هرمیونی سوار قایق شدند. هگرید که خودش به تنهایی سوار یک قایق شده بود فریاد زد: همه سوار شدن؟ خیلی خوب، پس به پیش. با این حرف کاروان قایق‌های کوچک همه با هم به راه افتادند و آرام در طول دریاچه‌ای که مثل شیشه صیقلی بود پیش رفتند. همه در سکوت به قلعه بزرگ بالای سرشان خیره شده بودند. هرچه به صخره‌ای که قلعه روی آن استوار بود نزدیک‌تر می‌شدند، رفته رفته بلندی قلعه در نظرشان بیشتر می‌شد. وقتی اولین قایق‌ها به صخره رسیدند، هگرید فریاد زد: سراتون رو بدزدین. همه سرشان را خم کردند و قایق‌های کوچک آنها را از وسط لایه‌ای از پیچک‌ها عبور دادند و داخل دهانه‌ای روی صخره بردند که زیر پیچک‌ها مخفی شده بود. قایق‌ها در تونل تاریکی پیش رفتند که به نظر می‌رسید درست به زیر قلعه می‌رسد، تا اینکه به چیزی شبیه لنگرگاه زیرزمینی رسیدند و آنجا چهار دست و پا از قلب سنگ‌ها و سنگریزه‌ها بالا رفتند.
از قطارم که پیاده میشن هری با هاگرید روبرو میشه. بعد از اینکه با دروسلیا بوده اولین باره که توی محوطه هاگوارتس هگرید رو میبینه و هگرید هم سال اولیا رو صدا میکنه تا با قایق به سمت قلعه برن، که این خودش یکی از روش های منحصر به فرد ورود به قلعه برای سال اولیاس فقط.
به نظرتون این که سال اولیا با قایق میرن و ما اولین بار از ذهن هری با قایق داریم به سمت قلعه میریم که یکی از دوست داشتنی‌ترین جاهای دنیای جادوگریه، چیز جالبی نیست با توجه به اینکه هری اولین بارم به وسیله قایق و هگرید اومد رفتش که بره کوچه دیاگون؟
آره.
این...
و باز هم با هگرید.
آره و باز هم با هگرید. من فکر می‌کنم خود خانم رولینگ خاطره خیلی جالبی باید از قایق داشته باشه که اینجا قایق رو یه وسیله منحصر به فرد انتخاب کرده. خیلی چیزای دیگه میتونست باشه.
حالا برای بار اولش من زیاد دلیلی به ذهنم نمیرسه، ولی برای بار دوم که یعنی میشه انگاری ورود مخصوصا سال اولیا به هاگوارتس، به نظرم شاید انعکاس اون عظمت و بزرگی قلعه توی آب که دو برابر انگاری نشون میده، یه جورای ابهت و انگار اون تأثیر اولیه‌ای که قراره تو ذهن سال اولیا بذاره رو پررنگ‌تر و تأثیرگذارتر میکنه. شاید ممکنه مثلا به این علت بوده که حالا ورودشون بر سال اول رو با قایق در نظر گرفته.
میتونه اینم باشه. آره.
خب اینم از این فصل، امیدواریم که دوست داشته باشین چون برای خود ما یکی از جذاب‌ترین فصل‌ها بود، فصل سکوی 9 و 4. هفته دیگه دوباره برمیگردیم. تو این مدت اگر که نظری، پیشنهادی و صحبتی دارید حتما برامون هر جایی که پادکست رو میشنوید بنویسید. اگر ما زاویه‌هایی هست که ندیدیم یا چیزایی بوده که بهشون توجه نکردیم یا ازشون ساده گذشتیم، حتما شما به ما یادآوری بکنین، ما حتما میخونیم و خوشحال میشیم از اینکه همراهمون هستیم.
امیدوارم از حرفایی که در مورد فصل سفری از سکوی 934 زدیم لذت برده باشین. علاوه بر سایت و برنامه‌های پادکست، اینم بهتون بگم که از یوتیوب و حتی آپارات هم میتونین پادکست ما رو دنبال کنین. نسخه کامل پادکست رو ما تو یوتیوب هم میذاریم. اونجا حالا درسته که تصویرش زیاد تصویر خاصی نیست، ولی ما رو فالو کنین، ویدیوهای جذابی در آینده در انتظارتون خواهد بود. راه ارتباطی هم همونطور که همیشه بهتون گفتم از طریق ایمیل و شبکه‌های اجتماعی میتونید با ما در ارتباط باشین، نظراتتون رو بنویسین، ما هم کامنتاتون رو تا جایی که بتونیم در اپیزودهای آینده میخونیم. لطفاً ارتباطتون رو با ما حفظ کنین.
خب الانم باید از یه سری از دوستان تشکر کنیم. از حسین غریبی عزیز به خاطر ترجمه‌اش، از علی خانی به خاطر موسیقی‌های خوبی که برامون می‌سازه، از اسپانسر خوبمون فروشگاه فانتازیو، و از شما که ما رو میشنوید و به بقیه معرفی میکنیدن تشکر ویژه میکنیم.
خب همینطور که اول اپیزودم گفتم، میتونید در طول هفته آینده فصل هفته کتابو بخونید تا شنبه با هم در موردش صحبت کنیم. خیلی ممنون، خسته نباشید بچه ها.
خداحافظ.
شب و روزگار خوش. خدا نگهدار.
مرسی که همراهمون بودین. تا بعد.